أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران روزوی دانشگاهی و عزیزان سپاهی و مسئولین محترم سیداد تفسیر اصفهان و سایر دوستان را گرامی می‌داریم. دهه خجسته ولایت را به پیشگاه ولی عصر تهنیت عرض می‌کنیم. عید اکبر قدیر خم را به عموم علاقمندان قرآن و عصرت تهنیت عرض می‌کنیم. حادثه تلخ اخیر و جنباختن عده‌ای از عزیزان سپاهی را به پیشگاه ولی عصر تعزیت عرض می‌کنیم. و صبر و پاداش بازماندگان به خانواده‌های معزز و معظم این بزرگواران را از خدای سبحان مسئلت میکنیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه میشد. یک بخش به مسائل اخلاقی برمیگشت، بخش دوم به شرح کوتاهی از خطبه ها و نامه ها و بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعضی از بیان‌های اون حضرت هم مسائل اخلاقی را به همراه داشت دارد و هم خصوصیت اون مکتوب یا اون خطبه را. از در سیر بحثی به نامه رسیدیم که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای فرزند گرامیشون مرقوم فرمودند. این نامه هر دو جهت را تعمیم می کند، هم مسائل اخلاقی را در بر دارد، هم در حد خود اون نامه شرح می شود. بخشی از این نامه در نوبت قبل ارائه شد. حضرت این نامه را بعد جریان جنگ صفین مرقوم فرمودند. هفت صفت برای خودشون ذکر کردند، 14 صفت برای فرزندش. اون صفات هفتگانه راجع به این است که من در آستانه رفتنم، روزگاری را پشت سر گذاشتم، تجاربی را آموختم، سنم بالا آمده، باید دنیا را ترک کنم به مانند اون. اون 14 صفتی هم که برای فرزندش ذکر کرده یکی پس از دیگری در نوبت قبل شرح شد تا رسیدیم به تلیعه این سفارش ها. حضرت بعد از اینکه هفت وصف برای خود ذکر کرد که من مقر به زمانم و فانیم و در برابر قضا و قدر الهی تسلیمم و مانند آن، فرزندش رو وصیت میکند. میفرماید فینی اوصی که به تقوا الله ای بنیه و لزوم امرهی به امارت قلبش به ذکرهی و الاعتصام به حبله. فرمود شما در جریان مبارزه با نفس که جهاد درونی است، ناچارید یک سفری داشته باشید. تقوا این تای اون جزء کلمه نیست، اصلش وقوا بود، این واو جزء کلمه است. وقایه یعنی سفر. اگر کسی سفر به دست نباشد خب تیر می خورد. گناه یک تیر است. در باره خصوص نگاه به نامحرم این حدیث آمده است که النظرتو سهم من سهام ابلیس، یک کسی که به نامحرم نگاه نامحرم ما نمی کند تیری خورده است. تیرها هم چند قسم است. بعضی از تیرها عادی است، اینا معصیت صغیر است. بعضی از تیرها مسموم است، اینا معصیت کبیر است. گاهی در بعضی از خصوص دارد سهم و مسموم من سهام ابلیس. خب برای اینکه انسان تیر نخورد، مخصوصا تیر سمی، با سفر داشته باشد. وقایه همون جنه است. جنه یعنی سفر. تقوای سفری است که مانع تیر خوردن آدم است. بالاخره انسانی که چند تیر که بخوره از پا در میاد دیگر. مستحضری که سفر در جهاد بیرونی از آهن است، در جهاد درونی از آه است و نه آهن. این سفرهای بیرونی برای اینکه انسان را از آهن حفظ بکنه، جنسش آهنه. اما سفر درونی برای اینکه انسان را از هوس و هوا باز کند، این جنسش از آه است و نه آهن. اینی که در دعای کمیل بوریده بارک از تمیل فرموده به سلاح و بکا، همین است. اسلحه انسان گریه است. خب اگه کسی قلب رقیق ندارد، قلب قسی دارد، اهل عشق نیست، اهل آه نیست، این مسلح نیست. و سلاح و هر بکا، یه انسانی که اهل ناله است مسلح است. این اهل غرور و تکبر نیست. چرا گفتن به این که نماز میخوانید مستحب است این بینی روی خاک باشد، حالا یا تربت سید شهدا سلام الله علیه یا یه چیزی دیگری، بالاخره مایسته و سجود باشد. این رو میگن مرقمت الانف. نماز در این حال که ما را به خدا نزدیک میکند، از خودمون دور میکند. این غرور و خودخواهی و تکبر و به من برخورد و من چرا این چنین نشدم و اینها که دشمنهای درونی ما هستن، این با نماز و امثال نماز برطرف میشه. خب پیشان و با سایر اعضای سجود باید در سجده بر روی زمین باشه. پیشان و باید رو خاک باشه یا رویدنی که معقول نیست. اما بینی مستحب بست روی خاک باشه. این رو میگن مرقمت الانف. مرقمت الانف یعنی وسیله که انسان بینیشو خاک مال میکنه. ما در هر سجده دو بار باید این بینی رو خاک مال بکنیم، بعد تا من و ما از ما گرفته بشه. اگر من و ما از ما گرفته شد، دیگه کشور گرفتار چند میلیون پرونده نیست. غالب اینها در اثر بیگذشتیه دیگه. به من برخورد، چرا این حرف زد، چرا حق من نداد. خب خیلی از حقوق را می شود از راه مسالمت گرفت. این نماز برای اینکه دماغ انسان را خاکمال کند، لذا به نوبه خود می شود تقرب به الله که از صلات و قربان و کل تقیه. خب ما این سفر را باز کجا تهیه کنیم؟ فبدن از صوم و جنت و من النار. این تو روایات فضیلت روزه هست دیگر. روزه سفر آتشه. یا کسی که اهل روزه است، این سفر به دسته. این انسان روزدار که به دنبال حرام نمی رود که. کار حرام سهم من سهام ابلیس. بنابراین وجود بارکه از علی سلام الله علیه فرمود این سفر رو باید بگیری. بالاخره این دشمن که معلوم نیست از کدوم راه میاد. گفته که لعقدن لهم صراطک المستقیم، با لام تأکید یا سوگند گفت من حتما سر راه راست اینا میشینم. راه راست مشخص است، اما کمین ها که مشخص نیست. الان کسانی که از قم به تهران میرون، این بزرگ راه مشخصه، خوب شفاف و روشنه، اما صدها کمین در دو طرفش هست. انسان کجا میدونه که در فلون دره و فلون گوشه کسی کمین کرده؟ شیطان که تو راه نیست، شیطان در کمین است. لأقعدن لهم صراط المستقیم، نمیذارم اینا برن. خب اگر کسی سفر داشته باشه که دیگه تیر نمیخوره که از صومو جنتون من النار. این تعبیری که گفته شد از صراط و غرمان و کل تقی مخصوص نماز نیست، اون تعبیری هم که مربوط به روزه آمده که از صومو جنتون من النار مخصوص روزه نیست، به دلیل اینکه همین تعبیری که درباره نماز آمده درباره زکات هم هست که از زکات و قربان و قبل تقی. قربان یعنی وسیله تقرب. هر عمل عبادی که اون شخص به قصد قربت انجام میدهد این قربانی اوست. و اگر اون گوسفندی که در روز دهم ذبح میکنن بهش میگن قربانی، چون عبادت هست بهش میگن قربانی، نگه چون گوسفند است. نماز قربانیست، روزه قربانیست، زکات قربانیست. هر عمل عبادی که بنده به وسیله او به خدا متقرب می شود، نزدیک می شود، قربانی است. جنت یعنی سفر، مجن و جنه سفر که تو نصاب هست. جنه یعنی سفر. فرمود از صومو جنتو من النار. خب صلات هم جنتو من النار، زکات هم جنتو من النار. این جنه هم وقایه است. این که میگن تقوا داشته باشید یعنی سفر به دست باشید. اگر سفر به دست باشید دیگه تیر نمیخورید. خب حالا تیر نخوردید، پاداشی که میگیرید چیه؟ این همان است که در سوره مبارکه انفال فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. شما هم تو بخش اندیشه میتوانید بین حق و باطل و صدق و کذب فرق بگذارید، هم تو بخش انگیزه میتوانید بین خیر و شر و نفع و ضرر فرق بگذارید، هم در حوزه عزم یه انسان فارغید، هم در قلم رو به جزم یه انسان فارغی. به برکت تقوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا بین الحق والباطل فی العلم و بین الخیر و شر فی العمل. باید انسان میشه با وقایه. فرمود فإنی اوصی که به تقوا الله ای بنی و لزوم امرهی، فرمان خدا را ملتزم باش و دل را آباد کن. خب درباره مسجد گفته شد انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله. خب انما یعمرو القلب هم من آمن بالله. درباره دل تعبیرهای گوناگونی هم در قرآن آمده هم در روایات حلوی در امسلام. گاهی از حیات و ممات سخن است، گاهی از سلامت و مرض سخن است، گاهی از مأمور و مخروب بودن سخن است، گاهی می فرماید بعضی ها مردن لیون در منکان حیل و یحق الغبو علی الکافرین، که کافر در مقابل زنده قرار گرفته، کسی که مؤمن است زنده است. لیون در منکان حیل و یحق الغبو علی الکافرین، که انسان یا کافر است یا زنده. که این رو صنعت احتباب که از صنایع بدیع متول است، در جایی که چهار مطلب باشد یک در بین رو ذکر میکنن تا طرف بقیه رو بفهمه. اینجا انسان یا زنده است یا مرده، زنده یا مؤمن است یا کافر. در بین امور چهارگانه فقط دو تا رو ذکر کرده، فرمود انسان یا زنده است یا کافر. لیون زر من کان حیا و یحق الغبل الکافری. این سنت احتباک. انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر مرده است دیگر. خب پس گاهی از حیات و ممات قلب سخن است، گاهی از سلامت و مرض قلب سخن است. که فی قلوب هم مرضون در قبال الا منت الله به قلب سلیم. گاهی از ویرانی و مخروب بودن قلب سخن است، که فرمود و امارت قلب که این دل را آباد نگه بدار. به چی؟ به ذکر خدا. گاهی با سنگ و گل خانه آباد می شود، گاهی با تسبیح و تقدیس دل آباد می شود. و بود قلبت که آباد کردی جای مخروبه نیست تا بیگانه رخنه کند. و اعتصام به حبلهی، ذات اقدس اله این تناب را آویخت که به اعتصام به حبل الله. هیچ، یعنی هیچ کس صاحب این تناب نیست مگر خود خدا، که هو احد و طرفه هی بید الله سبحانه و تعالی. خب این حبل است، متین است، آویخته است، یه طرفش هم به دست خدا و اون همون قرآن است که وعتصمو به حبل الله. فقط این تناب را محکم بگیرید، از لغزش مسون میمانی. بعد فرمود به این که مگر نمیخوای رابطه داشته باشی با خدا؟ چه رابطه از این تناب مستحکمتر؟ هم مستحکم است، هم مستقیم است، هم یه طرفش به دست اوست. و ایو سبب او سر من سبب بینک و بین الله این انت اخست به. اصلا اون تناب رو میگن سبب، سر این که علت رو میگن سبب، برای اینکه رابطه بین معلول خودش خواهد بود. تناب را میگن سبب. چه سببی بهتر از همین قرآن است که حبل متین است، که مستحکم است، عروته وثقاست. فقد استمسک بالعروه الوثقی که لن فسام له. اینم بعد فرمود احی قلبک بالموعظه. خب گاهی سخن از خرابی و ویرانی است، گاهی سخن از حیات و ممات است، گاهی سخن از سلامت و مرض است. این شش عنوان در قبال هم است که چهار عنوان صریحا در قرآن کریم آمده. اهل قلبک بالموعظه و امده بالزهاده. بعضی از موت هاست که منشأ برکت است، اون موت ارادی است. بعضی از موت هاست که سلب برکت است، اون موت طبیعی. مرگ طبیعی این است که انسان این دستگاه بدنش از کار بیفتد و اجازه دفن پیدا کند. موت ارادی مرگ شهوت است، مرگ غضب است. این که فرمود موتو قبلا تموتو، همین است. اگر کسی از راه تهذیب نفس موت ارادی پیدا کرد، این قلبش را با اون حکمت زنده کرده است. موتو قبل ان تموتو. اینجا فرمود و امدهو بالزهاده، با زهد و بیرغبتی در دنیا به موت ارادی برس. در بعض از خطبه ها حضرت فرمود به این که برفزو حاضه دنیا تارکت لکم، قبل از اینکه شما این بساط زرق و برق را رها کنید، او شما را رها میکنه. خب وقتی این شد، شما تعلقتون رو کم بکنید، راحت هستید. فقلبهی بالیقین، قلب را با یقین علمی و مشاهده عملی تقویت بکن. این قلب که قوی شد، دیگه ضعف در اون قلب راه ندارد. و نوره بالحکمه، با حکمت و اعتقادات صحیح، اصول دین و فروع دین، این قلبت نورانی کن. این حکمت، حکمت اصطلاحی نیست، مثل این که فقه هم فقه اصطلاحی نیست. تفقه در دین اعم از اصول و فروع است، حکمت در دین اعم از فروع و اصول است. و نوره بالحکمه و زلله به ذکر الموت، با یاد مرگ اون غرور را از خود بگیر. فروتن باش نه فرومایه، زلول باش نه زلیل. انسان زلیل و خار هرگز محبوب خدا نیست. ما هرگز مأمور نیستیم خودمون را زلیل و خار کنیم، ولی مأموریم خود را زلول، نرم، فروتن، نفرومایه قرار بدیم و راحتیم. و زلله به ذکر الموت و غرره بالفنا، باور کند، اقرار کند که از بین رفتنیست. ببینید در جاهلیت خیال میکردن که انسان برای ابد میماند. یحسب ان ما له اخلده. اونای هم که افکار جاهلی داشتن میگفتن یه چیزی برای ورثه‌مون بگذاریم که نمیر باشد. مثلا زمین را میگفتن ملک نمیر، اون ظروف مسی را میگفتن ملک نمیر. این همان فکر جاهلی است که در سوره مبارکه کهف آمده، زن لن تبیده. اون شخص که وارد اون باغ شد، به جای اینکه شکر خدا را به جا بیاورد، خیال میکرد به اینکه این دیگه از بین نمیرود. باده یعنی هلکه، یبیدو یعنی یهلکو، زن لن تبیده. فکر میکرد که این روزه، این جنت، این باغ دیگه از بین رفتنی نیست. نظیر اون چه که در آیه دیگر آمده، یحسب ان ماله اخلده، که انسان خیال میکند که برای ابد میماند. فرمود او رو وادار کن که اقرار کند به این که از بین رفتنی است. و بصره فجایع دنیا، این حوادث تلخی که روزانه در پیش است، این را به قلبت بصیرت بده که این بفهمد که اون چه که برای دیگران است مخصوص اونها نیست، روزی هم به سراغ او خواهد آمد. و حذره سولت الدهر، گاهی روزگار به صورت آرام حمله می کند، گاهی هم مثل شیر حمله می کند، سولت دارد. تو او بگو که ممکن است روزگار گاهی مثل شیر و گرگ به درنده دیگر حمله کند، و چه می کنی؟ و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام، اون زشتی تحولات شب و روز ممکن است به عزت تو خاتمه بدهد. 26 دستور را وجود مبارکه است امیر در این بخش به فرزندش تذکر میدهد. و عرض علیه اخبار الماضی، عرضه کن بر او. این چنین است که اون چه که برای امتهای دیگر یا اشخاص دیگر گذشت مخصوص اونها باشد و تکرار نشود. فرمود به این که جریان تاریخ را شما بر نفس خودت، بر قلب خودت عرضه بکن. عرضه کردن تاریخ برای آن است که انسان عبرت بگیرد. ذات اقدس اله قرآن را به عنوان هدایت و نور فرستاد، نه کتاب تاریخ. لذا قصص انبیا را که ذکر کرده، در باره هیچ کدام از اونها عنصر زمان را که سهم تعیین کننده است نگفت. تو بحث تاریخی میشه آدم تاریخ بگه و نگه در کدام عصر بود، در کدام سال بود، در کدام ماه بود. در هیچ، یعنی در هیچ قصه‌ای از قصص انبیا سخن از سال و ماه نیست، برای اینکه سال و ماه سهمی ندارد، حالا در فلون سال یا در فلون ماه. قرآن کتاب داستان و تاریخ نیست، کتاب حکمت است. و جاءکم من الله نور بکتاب مبین. لذا اساره قصه را که پند و حکمت است ذکر میکند. در پایان شرف همه به فضالکه نجزر محسنین. این چنین نیست که حالا جریان حضرت یونس سلام الله علیه مخصوص اون حضرت باشد. این که میگن ذکر یونسی بی اثر نیست، برای اینکه خدای سبحان بعد از جریان یونس که فرمود به زنون از ذهب مغازبن به زندان در نفر علی، ما او رو گرفتیم در ماهی انداختیم و او استغاثه کرد، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. این مال قصه یونس. و کذالک ننجی المؤمنین، یه اصل کلی است. اینی که میگن ذکر یونسی برای خیلی ها کارساز است، برای همین ذیل آیه است که خدا فرمود این مخصوص یونس نیست. هر کس از ما با التجا بخواهد مشکلش حل میکنیم. البته اونها مقامات برتری دارن، مقام و بالایی دارن، ماها اونچنان نیستیم، ولی بالاخره اصل استجابت دعا نزدیک ما خواهد شد. قصص انبیاء دیگر هم همینطور است، قصص اقوام دیگر هم همینطور است. فرمود و عرض علیه، عرضه کن بر قلبت اخبار ماضی را. و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین، و صرف دیارهم و آثارهم فندر فی ما فعلو و امن تغلو و این حلو و نزلو. این چیه نیست که فقط کتاب تاریخ بخونیم. قرآن کریم در این حال که به علم و به فن و فراگیری فنون احترام میگذارد، به منبع شناسی دعوت میکند. میفهمد شما خودتون برید از نزدیک آثار اونها رو ببینید، بررسی کنید و در دیار اونها سیر کنید و سیر فی دیارهم و آثارهم تا ببینید اینا کی سقوط کردن، کی صعود کردن، کی طلوع کردن، کی غروب کردن. علل طلوع و علل سقوط اینها را بررسی کنید. فإنک تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة و حلوا ديار الغربة و كأنک قرینا قصرت كعهدهم. وقتی اوضاع اینها را بررسی کردی، میبینی اینها از دوستانشون، از محبوبهاشون فاصله گرفتن و جدا شدن، تو هم گویا در آینده نزدیک همینطور خواهی بود. انتقال از محبوب دردآور است. محبوب ها گاهی انسان هست، گاهی غیر انسان. گاهی انسان به مال دل بسته است، گاهی به علم دل بسته است. دل بستگی به مال برای همه دردآور است، برای اینکه بالاخره یک انسان میمیرد این چند تا کار پیش می آید. یک، متعلق علاقه را از او می گیرد. دو، تعلق می ماند. سه، تعلق بدون متعلق دردآور است. چهار، فشار مرگ و قبر و این از همینجا شروع می شود. تا انسان تمام این تعلقها را رها بکند در قبر در عذاب. علم هم همینطوره. انسان یه چیزایی رو یاد میگیرد که تا زنده است با او سر و کار دارد، با او دلبستم هست، محصول عمر اوست. به این علم علاقمند، به راه سازی، به خانه سازی، به کشاورزی، به دامداری و سایر رشته های تجدید. وقتی مرد اگر عمل صالح داشته باشد، اینها رو در خدمت نظام اسلامی قرار داده باشد که توبا له و حسن ما. اگر نه، در این راه نبود، یک عالم عادی بود که فقط از اینها ارتزاق میکرد، وقتی میمیرد معلوم را ازش میگیرد. یعنی دیگه بعد از مرد سخن از راه سازی و استخراج گاز و نفت و چاه و کشاورزی و دامداری که نیست. یک، علم میماند. دو، علم بدون معلوم دردآور است. سه، این شخص تا این خاطرات علمی را دارد در زحمت. اما یک کسی مسئله توحید را، وحی را، نبوت را، بهشت را، جهنم را، امامت را، رسالت را، ولایت را، خلافت را، اینا را یاد گرفت، همین که مرد اینا شکوفاتر می شود، هم معلوم برای او شفافتر می شود، هم علم شکوفاتر می شود. برای او قبر روزتون من ریاض جنه است. همه محصولات علمی خودش داره. اگر یه سلسله عناوین اعتباری را کسب کرده بود، بله اونها از یادش میده. اما اون چی که معروف به حقایق تکوینی و اصول دین است، بعد از مرگ اینها شکوفاتر می شود. این مرگ هجرت از علم به معلوم است. از علم به معلوم رسیدی. اونها میگوید به این که دیگران تلاش و کوشش کردن که یه چیزها رو یاد بگیرن، علم رو در خود، معلوم رو در بیرون داشته باشن، این بزرگوار میگوید ما تلاش و کوشش کردیم، از علم به معلوم رسیدیم و حالا راحتیم. این برش کشف میشود، به حقیقت اون معلوم میرسه. بنابراین اینا که در خدمت قرآنن، در خدمت نهج البلاغن، در خدمت صحیفه سجادین، در خدمت کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، اون بخشی که به اصول دین برمیگردد، به عقاید برمیگردد، اینا بعد الموت از علم به معلوم میرسند و راحت تر در عالم زندگی میکنند. اینجا هم فرمود و که انکن قلیلن قصرت که اهدهم، فاصله مسواک و لا تبع آخرته که به دنیا، اون مقر و پایگاهی که باید در اونجا بیارمی او رو اصلاح کن، صالح کن. اونجا هیچ مار و عقربی نیست، ولی به همراه خود انسان میبرد. اگر انشاءالله انسان سالم بود، در درون اون روزت من ریاض الجنم آرام میرود. و دل قول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. اما در هر مجلسی مجبور نیستی حرف بزنی، تا ندانستی سخن نگو، تا ضرورت نبود سخن نگو. اگر خدای ناکرده چیزی را نمیدانستی میخواستی بگویی، یا جاهلانه حرف میزنی یا مبتلا به کذب میشوی. اگر مربوط به حقایق تکوین باشد، شما از کسی خبر نمیدی، فقط اظهار نظر میکنی، میشه جهل. اگر مربوط به اشخاص و شخصیت های مردمی باشد، چون خبر نداری، میشه کذب. یا جهل است یا کذب. و امسک ان طریق اذا خفت ضلالته، راهی را که نمیدونی به احتمال گمراهی میدی، اون راه را نرو. فان الکفه عند حیرت الضلاله خیر من رکوب الاحوال. احوال بهای حبز اون هول ها و خطر هاست. فرمود شما مرتکب خطرات نشو. وقتی چیزی رو نمیدونی بهترین راه سکوت است و فراگیری علم. فان الکفه عند حیرت الضلاله بهتر از ارتکاب خارهای هولناک و خطرناک است. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک. امر معروف بکن. اگر واقعا امر معروف در جامعه ما رشد پیدا می کرد، جامعه ما از هر گزندی محفوظ بود. امر معروف چهار مرحله دارد. مرحله اولش که انزجار قلبی است، بر همه ما لازم است. مرحله دوم اقدام لسانی است که انسان به اثر زبان امر کند، دستور بده. سوم و چهارم که ضرب و بالاتر از ضرب است، این به عهده حکومت است دیگه، به دست مردم نیست، اگر هر جمل می شود. معروف هم یعنی چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت می شناسند. پیش شارع مقدس معرفه است، یعنی به رسمیت شناخته شده است. منکر یعنی چیزی که عقل و نقل او را به رسمیت نمی شناسند. پیش شارع مقدس نکره است. همون امر معروف و نهی از منکر بکن. اهل معروف خواهی بود و منکر را ترک بکن. و باین من فعله به جهده که و جاهد فی الله حق جهادهی. ولا تأخذ که فی الله لومت لائم، در راه خدا ملامت سرزنش کننده ها در تو اثر نگذارد. و خذ الغمرات للحق حیث کان و تفقه فی الدین و عبد نفسک تصبر علی المکروه. در فراگیری حق خب خیلی از دشواری ها را انسان بارند قباسان باید تحمل بکند. تو دریای علوم می رود تا حق را سید کند و در دین تفقه پیدا می کند، چه در اصول دین چه در فروع دین. و نسبت به دشواری ها خود را وادار به صبر و بردباری می کند. و نعم الخلق و التصبر، که انسان صابر باشد یه اخلاق خوبیست، یه خلق و فضیلت خوبیست. چون خیلی از حوادث هست که آیندهش برای ما روشن نیست. همین که طلیعش برای ما خوشایند نبود، ما فوراً عصبانی بشیم و که نمیدانیم آینده این حادثه چیست. رضا فرمود به نعم الخلق و التصبر. و الجع نفسک فی الامور کلها الهی، که در همه موارد خودت را به ذات اقدس اله بسپار. این پناهندگی شدن، استعاذه کردن از بهترین دستورهای دینی است. فإنک تلجئها الی کهف عریض و مانع عزیز، شما اگر به خدای سبحان مراجعه کردی، به یه پناهگاه محکم و مأمونی خودت را سپردی. و اخلص فی المسئلة لربک، در سؤال فقط دعای سنتی نداشته باش، با اخلاص بخواه و یقینا ذات اقدس الله اجابت میکند. فإن بيده العطاء والحرمان، اگر کسی بخواهد بهرمند بشود به ید الله است، اگر کسی از ید خدا ترفی نبست یقینا محروم است. و اکثر الاستخاره، خیر خواهی را، پس این دعای استخاره امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی، این را در امور مهم انسان بخواهد و بخواند. استخاره که مطلوب است همون طلب الخیر است، نه تفعال به قرآن. و تفهم وصیتی، این سفارش هایی که من کردم این رو خوب فهم بکن. ولا تذهبن عنها صفحا، صف یعنی صفحه خاطرات را، صفحه نظر را، صورت برگردوندن را میگن تصفح، یعنی این صفحه رو برگرد و این کار رو نکن. فإن خیر القول ما نفع، و اعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. بهترین قول آن است که نافع باشد و در علمی که نافع نیست خیر نیست، علمی که مورد بهره برداری نیست شایسته فراگیری نیست. ما در نمازها تو دعاهای بعد از نماز منوان تعقیب میگیم اعوذ بک من علم لا ینفع، علمی که نافع نباشد، نظیر سحر و شعبده و جادو و طلسم، اینا که روشن است که علم غیر نافع است. اما علمی که نافع است ولی ما از او بهره نمی‌بریم، مثل فقه و اصول و اخلاق و تفسیر، این در حقیقت استعاذه از اون هوس درونی ماست. خدایا ما از اونها به تو پناه بریم. این علمی که نور است و منشأ خیر و رحمت و برکت است، توفیقی بده که از اینا استفاده بکنیم، که اعوذ بک من علم لا ینفع، این دو منظر را میتواند داشته باشد. من مجددا مقدم شما را گرامی میدارم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. امر فرج ولیش را تسلیم فرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ فرماید. مشکلات دولت و ملت تفضل در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه برطرف بفرماید. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، همه اینها را در سایه ولیش تأمین بفرماید. روح مطهر امام، شهدای انقلاب و جنگ، جنبختگان اخیر، همه را با اولیایش محشور بفرماید. خیر و صلاح و فلاح جوانان من به کسر اونها مرحمت بفرماید. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بدهد. بین ما و قرآن و اتحاد در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نیندازد. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت.